تفسیر قرآن کریم صوت شماره 231 سوره شورا آیات 32 تا 53.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى، السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلمه يلم به الشعص ويملأ بالارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. رسیدیم با آیه 32 سوره مبارکه شورا. در آیات گذشته نکات بسیار مهمی بود، مثل اون آیه معروف مودت که در آیه 23 اومد که پیامبر اکرم فرمود من اجری از شما نمیخوام مگر مودت در مورد خویشاوندانم، که گفتیم امت اسلامی انقدر ناآگاه، نادان و حتی خبیث نبودن که با وجود این آیه این همه در حق اهل بیت ظلم کنن. این آیه خیلی مرتبطه با بحث مفسدین سیاسی و منافقان نفوذی، یعنی امت اسلامی برای قدرتگیری مفسدین سیاسی و منافقان نفوذی خیلی حساسیت به خرج نمیدادن، خیلی جدیت نداشتن در این که اینا رو منع کنن، دور کنن از ارکان قدرت. اینا می اومدن سیاست ها رو به گونه هدایت میکردن، سرنیزه میذاشتن پشت کمر امت اسلامی و امت اسلامی رو مجبور میکردن به این که این آیه رو زیر پا بگذارن و برن برای بدترین ظلم ها به اهل بیت پیامبر، که امام سجاد علیه السلام فرمود اگر پیامبر به جای اینکه میفرمود به ما محبت و مودت داشته باشید میگفت به اهل بیت من ظلم کنید، بیش از این چیزی که الان انجام دادن انجام نمیدادن. همش زیر سر مفسدین سیاسی، منافقان نفوذیه، که امروز هم برای ما ما در یک جامعه اسلامی انقلابی خیلی باید به این موضوع توجه داشته باشیم. اگر به این بلوغ نرسیم که در فضای سیاست انسان‌های مؤمن و متقی و مخلص و مخلص و متعهد و متخصص اینجوری وارد نشن و کار بیفته دست مفسدین سیاسی و منافقان نفوذی، همین عقوبت‌ها در انتظار ماها هم هست. ماها هم سرنیزه اونها رو یه روزی پشت کمرمون خواهیم دید و با لگد از رو آیات قرآن رد خواهیم شد. مجبورمون می‌کنن. خیلی درس مهمی است. آیه مودت توش فوق‌العاده نکات عمیق و خطرناک سیاسی است و نکات دیگه اعتقادی در تقابلی که پیامبر اکرم صلوات الله علیه داشت با مشرکان منحرف مکه که فوق العاده غرق بودن تو فضاهای فاسد، خصوصا فضاهای فاسد اقتصادی. آیاتی که میخواد اینا رو آگاه کنه، روشن کنه به داستان این عالم. آیه 32 و من آیات هل جوار فی البحر کالاعلام، و از نشانه های او کشتی هایی است که در دریا همچون کوه ها به نظر میرسند. جوار جمع جاریه، کشتی در حال جریان، در حال حرکت. اعلام یعنی کشتی های بزرگ، قول پیکر، چیزایی که خیلی تابلوه، مثل علم میمونه. آیه 33 ان یشا یسکن الريح، که اگر او اراده کند بادها را ساکن میسازد. فیزللنا رواکد علی زهره، تا آنها بر پشت دریا بی حرکت بمانند. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، که در آن نشانه هایی است، نشانه هایی از قدرت خداوند، مدیریت خداوند برای هر صبار، بسیار صبر کننده شکور، بسیار شکرگزار. انسان اگر صبار و شکور باشه در ناملایمات، خیلی اهل صبر، استقامت در مطلوبات، خیلی اهل شکرگزاری. برای اینا که به این فضائل بزرگ اخلاقی رسیدن، البته دیدن این نشانه های طبیعی اونا رو به حقیقت توحیدی میرسونه. آیه 34 او یوبقهن بما کسبوا، یا اگر بخواهد آنان را به خاطر اعمالی که مرتکب شدن نابود میسازد. یوبقهن از ایباق به معنای هلاک کردن، در اینجا کنایه از غرق کردن کشتی. و یعفو عن کثیر، و در این حال بسیاری را میبخشد، یعنی خیلی از کارهایی که ما میکنیم مستحق عقوبت، اما خداوند خیلی هاشو نادیده میگیره. آیه 35 و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا، و کسانی که در آیات ما مجادله میکنن، یعنی به ناحق جدل میکنن، مناقشه میکنن، دشمنی میکنن، بدانند ما لهم من محیص، که هیچ گریزگاهی ندارن، هیچ راه فراری ندارن. محیص به معنای راه بازگشت، راه نجات. آیه 36 فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، پس آنچه به شما عطا شده متاع زودگذر زندگی دنیاست. و ما عند الله خیر و ابقى الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون، و آنچه نزد خداست، یعنی اون حد اکثر ابدی برای کسانی که ایمان آورده و بر پروردگارشان توکل میکنن، بهتر و پایدارتر است. خیرون بهتر یعنی در کیفیت، ابقا پایدارتر یعنی در کمیت. مثلا همه جوره، همش داره خداوند مثل این آیه و آیاتی مشابه به این که خیلی زیاده در قرآن، مخاطب خودش رو متوجه این میکنه بابا این یه حد اقلیه، در اختیارتون قرار دادیم که شما رو آزمایش کنیم، محک بزنیم. اگر شما اهل ایمان، تقوا، اخلاص، توکل، عمل صالح اینا باشید، به یک حد اکثری خواهید رسید مافوق تصور. با این حد اقل خودتون خوب نشون بدید، زرنگ باشید. البته برای کیا؟ برای اهل ایمان، اینا که وقتی حقی بهشون عرضه میشه سرکشی و سرسختی ندارن. برای اهل توکل، یعنی کسایی که بدون ترس از غیر خدا محکم میرن جلو، اتکالشون به خداوندیه که منبع و معدن قدرت نظام هستیه، میرن جلو وظیفه‌شون رو انجام میدن. اینا کیان؟ این مؤمنان متوکل. آیه 37 والذین یجتنبون کبائر سائر الاسم و الفواحش، و همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می‌ورزند و اذا ما غضبوا هم یغفرون، و هنگامی که خشمگین شوند عفو می‌کنند، وقتی خشم و غضب کنند می‌بخشند، یعنی خودشونو خوب می‌شناسند، خودشونو با گناه و زشتی‌های کوچیک و بزرگ آشکار و پنهان ضایع نمی‌کنند، روحشون بزرگه، سر مسائل شخصی گذشت دارن. البته بارها گفتیم یک انسان مؤمن سر مسائل مکتبی نباید گذشت داشته باشه، چون ظلم به بقیه است، ظلم به این مکتبه، ولی سر مسائل شخصی باید گذشت داشته باشه. اینجا همینو میگه آیه 38. حالا باز این مؤمنان متوکل که شعورشون میرسه این حد اقله، یه حد اکثری هم هست، خودشون اینجا بدلو نمیدن، والذین استجابوا لربهم، و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت میکنن، یعنی وقتی حقی بهشون عرضه میشه سرکشی و سرسختی نمیکنن، در مقابل حق گردنی از مو باریکتر دارن، در مقابل باطله که باید آدم گردن کلوف باشه، نه در مقابل حق، و اقام الصلاة، و نماز را برپا میدارن، و امرهم شورا بینهم، و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست. اسم سوره از همین آیه گرفته شده، و مما رزقناهم ينفقون، و از آنچه به آنها روزی داده این انفاق میکنن، یکی حق پذیرن، ارتباطشون با خدا مطلوب، ارتباطشون هم با خلق بین خودشون هم مطلوب، که اینجا علاوه بر بحث زکات و انفاقی که در آیات دیگه زیاد داریم، بحث مشورت هم هست، خیلی بحث مهمی است، بین همدیگه مشورت دارن، از همدیگه مشورت میگیرن، هم افزایی دارن، با استفاده از خرد جمعی کارا رو پیش میبرن، عقل همدیگه رو میریزن وسط که زیاد بشه، که خروجیش بهتر بشه، قدمهاشون رو جای سفت بذارن. بحث مشورت یکی از اون بحث‌های فوق‌العاده مهمه در ساختار دینی، در یک نظام مکتبی، در یک مدیریت ولایی. البته یه نکته‌ای رو باید حتما اینجا بگیم که یه موقع باعث سوء برداشت نشه، ما در آیه 159 سوره آل عمران داشتیم همین بحث مشورت رو، که وقتی پیامبر اکرم صلوات الله علیه در جنگ احد با مسلمان‌ها مشورت کرد، بعد مشورت اونا رو عمل کرد، اتفاقا باز یه جای دیگه تو بحث تنگی احد و غنیمت طلبی حرف پیامبر رو زمین زدن، جنگ برده رو باختن، اما خداوند باز تو آیه 159 میفرماید اشکال نداره برای اینا طلب مغفرت کن، اینا رو ببخش، بازم تو کارها از اینا مشورت بطلب، اما فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی دیگه به کاری تصمیم گرفتی به عنوان ولی سرپرست جامعه، دیگه با توکل به خدا انجام بده، برو جلو، دیگه حرف ولی سرپرسته، یعنی در نظام ولایی ولی خدا، اون سرپرست سیاسی، حالا در دوران غیبت ما میگیم ولی فقیه، انشالله دوران غیبت تموم بشه، خود امام معصوم از دیگران مشورت میگیره، اصلا نظام ولایی اینجوریه، دستورالعمل و مرامنامه‌ای که خداوند به ولی خودش داده اینه، از بقیه مشورت بگی، بقیه رو حساب کن، که اصلا باعث رشد خودشون هم میشه، یه فضا ایجاد میشه برای رشد فکری و فرهنگی جامعه. انقدر پیامبر حرف بقیه رو گوش میداد، منافقان مسخره میکردن، میگفتن اذن در سوره توبه، این حرف شنوه، این دهنبینه، از بقیه هم نظر میخواد، مثلا انگار که مثلا خودش نمیدونه چی کار کنه، مثلا بد قضیه رو تعبیر میکردن و نشون میدادن، تصویر سازی این نوع مدیریت پیامبر رو بد انجام میدادن، خیلی موذیانه و شیطنت آمیز. بعد خداوند تو اون آیات میگه خب اگه پیامبر اینجوری باشه که به نفع شماست، دوست داشتید یه دیکتاتور مستبد بالا سرتون باشه، نادانها، خب این که پیامبر شما رو آدم حساب میکنه، از شما مشورت میگیره، به شما شخصیت میده، که این خوبه، که یه چیز خوب پیامبر رو بد نشون میدی، انقدر شما خبیثی. بعد تو آیه 159 میفرماید اشکال نداره ازشون مشورت بگی، نفس مشورت گیری کار درستیه، حتی معصوم، پیامبر خدا بالاتر از او دیگه در نظام خلقت ما بنده ای نداریم، ولی دیگه حرف آخر خودت بزن، اگه حرف آخر رو دیدی تو به عنوان ولی و سرپرست جامعه صحیحه، اونو با توکل به خدا انجام بده، برو جلو، که خداوند متوکلین رو دوست داره و شما رو یاری میکنه و با نصرت الهی ان شاءالله به نتیجه میرسید. این نباید اشتباه بشه، در مدیریت ولایی ولی خدا از امت اسلامی مشورت میگیره، اما در نهایت امری که او داره اون باید مطاع باشه، چون خیر و برکت و نصرت الهی تو اونه، والا مثل جنگ احد جنگ برده میشه باخت. اما اینجا داستان بحث مشورت گیری بین خودشونه، یعنی بین مسلمون ها، ما چقدر روایت داریم در رابطه با بحث مشورت، که یعنی با کیا مشورت کنید، کیا مناسبن برای مشورت، مثلا تو روایات داریم با انسان های متقی مشورت کنید، کسایی که معاد رو بر معاش ترجیح دادن، اینا آدمای عاقلی ان، عاقبت اندیشن، یا مثلا چقدر گفتن از انسان های بخیل، ترسو، حریص، آدم های ضعیف العقل مشورت نکنید، چقدر ما روایات متعدد داریم، خیلی زیاده، در رابطه با اینکه با کی مشورت کنیم، با کی مشورت نکنیم، در کارهای خود با کسی مشورت کن که در او پنج خصلت باشد، عقل، علم، تجربه، خیرخواهی و تقوا. و خلاصه اینجا یکی از صفات مؤمنان متوکل و اینو میگه، روحیه مشورت دهی، مشورت گیری دارن، بدون تکبر، بدون تعصب، اهل هم افزایی ان تو بحث فکری. آیه 39، والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، و کسانی که هرگاه ستمی به آنان میشود یاری میطلبند، یعنی تسلیم ظلم هم نمیشن، ظالم نیستن اما منظلم هم نیستن، یعنی ظلم پذیر. بگیر، تسلیم ظلم نمیشن. مؤمن ظالم نیست، زورگو نیست، اما ظلم پذیر هم نیست. مؤمن اینجوریه. آیه 40: و جزاء سیئه سیئه مثلها، و کیفر بدی را مجازاتی است همانند آن. یعنی اگر ظلمی هم بشه به همون اندازه‌ای که ظلم شده پاسخ میده، نه بیشتر، از حد نمیگذرونه. میفهمه که خداوند حاضر و ناظره، در مقابل خداوند خودشو جمع میکنه که بخواد از حدش هم بگذرونه، مثلا به صورت نفسانی یه کاری بکنه، کاملا رو مبانی کار میکنه. البته فمن عفا و اصلح فاجره علی الله، البته در جایی هم که جا داشته باشه عفو کنه، گذشت داشته باشه، اصلاح کنه، عفو و گذشت و اصلاح نقش تربیتی داشته باشه، اونجا باز رو هوای نفسش پا میذاره، دنبال طلبهای نفسانیش نیست، اونجا میگذره، گذشت میکنه، اصلاح میکنه، که در این صورت پاداشش با خداست، با خدا داره معامله میکنه. انه لا یحب الظالمین، که خداوند ظالمان را دوست نداره. این مؤمنان متوکل میدونن اگه یه ذره ظلم کنن اصلا چشم خدا میافتن، حواسشون جمع. آیه 41: و لمن انتصر بعد از ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، و البته کسی که بعد از مظلوم شدن یاری طلبد، بر آنان راهی نیست، یعنی راه نکوهشی نیست. در بهار الانوار جلد 51 صفحه 48 از امام باقر علیه السلام روایت است که میفرماید در ذیل این آیه: اون کسانی که بعد از ظلم دیدنشون یاری میطلبند، یعنی القائم الجلال الله تعالی فرجه و شریف و اصحابه، یعنی امام زمان و اصحابشون، که وقتی امام زمان قیام میفرماند و انتقام میگیرند از دشمنان اهل بیت، از موانع فرج، امام زمان کسانی رو که از دم تیغ میگذرونن مانع معاندن، موانع تحقق فرجن، دارن به میلیاردها انسان ظلم میکنن، فاسد مفسد غیر قابل اصلاحن، تازه بعد کلی اتمام حجت. امام باقر میفرماند مساق این آیه امام زمان و اصحابشن که راه نکوهشی بر اونها نیست، اینا دارن کار درستی انجام میدن، چون در زمان ظهور خیلی ها طاقت دیدن امام مقتدر و اصحاب محکمشو ندارن، اصلا کم میارن، میگن چرا اینجوری، مگه میشه یه نفر اینقدر محکم و قاطع عمل کنه، یه ذره رحم تو دلش نباشه، در حالی که امام زمان داره کار درست میکنه. اونایی که جنبه ندارن اشکال دارن، اون نمیفهمه داستان چیه. آیه 42: حالا راه نکوهش بر کیا بازه؟ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، این است و جز این نیست. راه یعنی راه نکوهش، راه ایراد، راه مجازات، تنها بر کسانی است که به مردم ستم میکنند، و یبغون فی الارض بغیر الحق، و در زمین به ناحق ظلم روا میدارند، اولئک لهم عذاب علیم، که برای آنان عذاب دردناکی است. و تو همین سند بهار الانوار جلد 51 صفحه 48 امام باقر علیه السلام میفرماید اینایی که اینجوریان، و چون قائم اجل الله تعالی فرجه شریف قیام نماید، خود و یارانش از بنی امیه، یعنی اسلام اموی، یعنی بحث نفوذ، بحث نفاق، و دروغگویان و دشمنان اهل بیت انتقام میگیرند. اصلا راه نداره برای اینا مدارا و بخشش و گذشت. بله اگر راه داشته باشه یه جای دیگه، یه مساق دیگه. آیه 43: و لمن صبر و غفر، و برای کسانی که شکیبایی و عفو کنند، ان ذالک لمن عزم الامور، این از کارهای پر ارزش است. البته اینجا برای کیه؟ حتما این مشخصه دیگه، بدیهیه، برای کسایی که شکیبایی و گذشت جا داشته باشه، نقش تربیتی مثبت و سازنده داشته باشه، نه تو این مساقی که امام باقر علیه السلام فرمود از موانع معاند، موانع فرج، برای اینا جایی نیست شکیبایی و گذشت. اما برای کسی که البته جا داشته باشه، همش خداوند توصیه میکنه که شما بگذرید از حق شخصیتون، تا میتونید اهل گذشت باشید، البته برای کسی یا کسانی که جا داشته باشه. آیه 44: و من یذلل الله فما له من ولی من بعده، و کسی را که خداوند گمراه کند سرپرستی جز او نخواهد داشت. باز همون بحث ولایت، انسان بدون ولی نمیشه، انسانی که از زیر بار ولایت خداوند و اولیاء الهی خارج میشه، قطعا تحت ولایت اولیاء طاغوت قرار میگیره و دچار خسارت ابدیش میکنن. و تر از ظالمین لما رأوا العذاب، و ظالمان را میبینی هنگامی که عذاب الهی را مشاهده میکنن در روز قیامت، همین موانع معاند در عصر ظهور، یقولون هل الی مرد من سبیل، میگویند آیا راهی به سوی بازگشت وجود دارد، به سوی بازگشت جبران، که در بهار الانوار جلد 24 صفحه 229 باز یه روایت دیگه از امام باقر علیه السلام هست که وقتی ظالمین به آل پیامبر اون قاطعیت رو در عصر ظهور یا در عرصه قیامت که تو این آیه اومده هر دو میخوره ببینن، اونا هم همینو میگن، میگن آیا راهی برای بازگشت از این هست، که دیگه نیست دیگه، شما خیلی بد کردید، قرنهای متوالی به خیلی از انسانها آسیب زدید، زیان زدید، تمام این آیاتی که در رابطه با عقوبت ظالمانه در قیامت به عقوبت اونها در عصر ظهور هم میخوره، اصلا روایت مستقیم داریم ذیلش. آیه 45: و تراهم یعرضون علیها، و آنان را میبینی که بر آن عرضه میشوند، یعنی بر آتش، خاشعین من الذل، در حالی که از شدت ذلت خاشعند، ینظرون من طرف خفی، و زیر چشمی نگاه میکنن، طرف خفی یعنی زیر چشمی، خیلی سرشون پایینه، زیر چشمی نگاه میکنن ببینن مثلا راه نجاتی، کورسوی امیدی، چیزی هست برای اینا، ابدا. و قال الذين امنوا، و کسانی که ایمان آوردند میگویند، ان من الخاسرین الذین خسروا انفسهم و اهلیهم یوم القیامه، خسارت زدگان واقعی، اینایی که سود و سرمایه را از دست دادن، آنانند که خود و خانواده خیش را روز قیامت از دست دادند، یعنی سود و سرمایه خودشون و اطرافیانشون رو به باد فنا دادن. خسروا انفسهم و اهلیهم، خیلی تعبیر جالبیه، همش برمیگرده به سرمایه های وجودی و به باد دادن سرمایه های وجودی. الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، آگاه باشید، وقتی میگه الا یعنی هشدار، به هوش، آگاه باشید که ظالمان در عذاب دائمن مقیم، اصلا یک لحظه از روشون برداشته نمیشه. که باز در همین بهار الانوار جلد 24 صفحه 229 و 230 که میفرماید فی قوله عز وجل خاشعین من الذله ينظرون من طرف خفی، یعنی ال القائم، یعنی دشمنان اهل بیتی که دارن به اون امام زمان نگاه میکنن. تو اون زمانی که امام عصر دادگاه عصر ظهور رو برپا کرده برای محاکمه و مجازات اینا، خیلی زیرچشی به امام زمان نگاه میکنن، ببینن یه رعفتی، رحمتی تو چهرش هست. از اینا میگذره که میبینن نه خیر، از این خبران نیست دیگه، کار از کار گذشته. امام عصر هم دیگه حجت الله، خلیفت الله، دیگه اونجا باید عدالت رو اجرا کنه بدون ذره مسامحه و مماشات، دیگه حق رو اجرا میکنه اون لحظه. چقدر لذت بخش، ان شاء الله باشیم و ببینیم اصلا جیگرمون خنک شه. آیه 46 و ما کان لهم من اولیاء ینصرونهم من دون الله، و آنها جز خدا اولیایی ندارند، یاورانی، سرپرستانی ندارند که یاریشان کنند. دیگه اونجا کسی دیگه نیست بخواد اینا رو کمک کنه، در عصر ظهور کسی دیگه نیست بخواد در مقابل امام زمان بر اینا یاریگری، حمایتی داشته باشه. اون قبلا بود که حالا بنا به تقدیری میتونستن تو جنگ صفین، تو جنگ های دیگه در مقابل حضرت امیر علیه السلام، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام بیستن. دیگه الان داستان یه داستان دیگه است. و من یذلل الله فما له من سبیل، و هر کس را خداوند گمراه سازد، هیچ راه نجاتی برای اون نیست. حالا که یه همچین داستانهایی هست، خداوند اینقدر قشنگ، دقیق، به حق گزارش لحظه به لحظه میده از آینده. آیه 47 استجیبوا لربکم، اجابت کنید پروردگارتان را، من قبل ان یأتی یوم، پیش از آن که روزی فرا رسد، لا مرد له من الله، که بازگشتی برای آن در برابر اراده خدا نیست، ما لکم من ملجأ یومئذ، که برای شما در آن روز هیچ پناهگاهی نیست، و ما لکم من نکیر، و برای شما قدرت هیچ انکاری نیست. ایمان بیارید به پروردگارتون قبل از اینکه ظهور رخ بده. وقتی صیحه آسمانی زده بشه، ما عملا میریم وارد این آیات میشیم. قبل از صیحه آسمانی تا زمان هست بیایید، ایمان بیارید، اموال غارتی رو پس بدید، حسابها رو صاف کنید، اون ظلم هایی که کردید جبران کنید. و الا اگر یه همچین روزی در عصر ظهور بیاد، اون صیحه آسمانی زده بشه، وارد قیامت صغرا بشیم، اون نفخ صور زده بشه، وارد قیامت کبرا بشیم، دیگه اونجا پناهگاهی، گریزگاهی، یاری، یاوری، وکیل مدافعی هیچ کس نیستا. اگه انسان یه جو عقل داشته باشه، این آیات رو که میخونه تکون میخوره، تمام همتشو قرار میده برای جبران، مخصوصا اینا که تو فضاهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مست یه سری قدرت‌ها و ثروت‌ها و شهرت‌ها و لذت‌ها هستن. حالا اگر اعراض کردن با وجود این همه نکته و آیه و نشانه و اینا، آیه 48 و ان اعرضوا، پس اگر روی گردان شوند، فما ارسلناک علیهم حفیظا، پس ما تو را به نگاهبانی آنان نفرستادیم، یعنی ما تو رو نفرستادیم که مثلا حافظ اونا باشی، بالا سرشون باشی، مأمور به اجبارشون باشی. ان علیک الا البلاغ، که وظیفه تو تنها ابلاغ است، ابلاغ اون حرفی که باید به گوششون برسه. خیلی قشنگ آیات متعدد قرآن مثل همین آیه اون شرح وظایف پیامبر رو توضیح میده، و هر کس که میخواد تو یک جامعه فاسد، پر تحریف، پر انحراف، وظیفه‌شو انجام بده، یعنی دنبال اصلاحگری، تحولگرایی باشه، اصلا نمیخواد زیادی برای اینا مایه بذاری، خودتو اذیت کنی، به خودت فشار روحی و روانی بیاری، فقط بگو و برو. و انا اذا ازقنا الانسان منا رحمتا فرح بها، که به هنگامی که ما رحمتی از سوی خود به انسان بچشانیم، به آن دلخوش میشود، الکی خوش میشه. و ان تصبهم سیئه به ما قدمت ایدیهم، و اگر بلایی به خاطر اعمالی که انجام داده اند به آنان برسد، یعنی یه بلایی، یه مشکلی به خاطر تازه کارهای خودشون، یعنی خداوند نمیخواسته برای اینا بلایی ایجاد کنه، مصیبتی، گرفتاری ایجاد کنه، اینا خودشون یه کاری کردن و یه مسیری رفتن که این تبعاتشه، اگه هم یه بلایی براشون ایجاد کنه چیکار میکنن؟ مثلا میافتن تو دام یأس و ناامیدی و اینا. حالا این نیومده، ولی داخل پرانتز با توجه به عبارت قبلی روشنه دیگه. فإن الإنسان کفور، پس چرا که انسان بسیار کفران کننده است، یعنی یک شناخت دقیق میده به انسان، انسان شناسی، که ببین تو بگو و برو، انسان اینجوریه، ما خیلی از اینا انتظار نداریم، طبیعیش اینه که اینا خیلیاشون نپذیرن، طبیعیش اینه که اینا بیشترشون کفورن، کمشون شکورن، شما وظیفتو انجام بده، بقیه‌اش با ما. آیه 49 لله ملک السماوات والارض، که مالکیت آسمان ها و زمین از آن خداست، یخلق ما یشاء، هر چه را بخواهد می آفریند، یهب لمن یشاء اناثا، به هر کس بخواهد دختر میبخشد، هبه میکنه، میبخشه، یعنی لطف خداست و یهب لمن یشاء الذکور و به هر کس بخواهد پسر عنایت میکند، میبخشد، لطف میکند. آیه بعدی ادامه همین مطلبه، آیه 50 او یزوجهم ذکرانن و اناسا، یا پسر و دختر هر دو را برای آنان جمع میکند، هر دو رو بهشون میده، جنسشون جور میشه. و یجعل من یشاء عقیما، و هر کس را بخواهد عقیم میگذارد، یعنی به هر کس هم بخواد بچه نمیده. انه علیم قدیر، چرا که او دانای قدرتمند است، هم قدرت داره هم قدرتش از رو علمه. خیلی این دوتا آیه قشنگه، خداوند به هر کی بخواد دختر، به هر کی بخواد پسر، به هر کی بخواد هر دو، به هر کی هم بخواد هیچ کدومو نمیده. چرا؟ آیا این تبعیض نیست در بین بندگان؟ نه خیر، به چند دلیل. یک، مگر ما طلبی از خداوند داریم؟ ما هیچی نبودیم، لم یکن شیئا مذکورا، اصلا شیء قابل ذکری نبودیم. خداوند به ما وجود داده، نعمت داده، ما رو انسان آفریده، به ما این همه نعمت ها داده، استعدادهایی به ما داده که اگر ما اونها رو به فعلیت برسونیم میتونیم در عالی ترین مراتب قرار بگیریم، اصلا مثل خداوند، مثل خود خداوند بشیم. خب مگه ما طلبی از خداوند داریم؟ ما که همش بدهکاریم به خداوند. این یک. دو، اگر خداوند به هر کس هر چی میده رو حکمتشه، میدونه داستان چیه، میدونه یه نفر به صلاحش اینه، یه نفر به صلاحش اونه. و از اینها مهمتر، سه، ما اساسا تو این دنیا در محل امتحانیم. خب مشخص سوال امتحانی آدمو فرق میکنه، یکی سوال امتحانیش با دختره، یکی سوال امتحانیش با پسره، یکی سوال امتحانیش با هر دوه، یکی سوال امتحانیش با هیچ کدام است. ما اگر به این بصیرت، به این بلوغ فکری برسیم که بابا ما وسط جلسه امتحانیم، وای نمیسیم این بچه‌ها سر سوال‌های امتحانی بحث کنیم و اشکال گیری کنیم، چرا خداوند به اون پسر داده به من نداده، به اون چند تا داده به من هیچی نمیده، چرا اون سوال امتحانیش اینه من سوال امتحانیم اینه، بابا سوال امتحانی جواب بده برو بالا. مشکل اینجا نیستش که کیچی داره کیچی نداره، مشکل اساساً اینجاست که ما باور نمی‌کنیم وسط جلسه امتحانی، وایسادیم نق می‌زنیم سر سوالای امتحانی. اما خداوند بارها و بارها تو آیاتش میگه بابا وسط جلسه امتحانی سوال جواب بده برو بالا، دخترداری راضی باش وظیفتو انجام بده، پسرداری راضی باش وظیفتو انجام بده، بچه نداری راضی باش وظیفتو انجام بده، برو بالا. مشکل اساساً اینجاست که ما باور نمی‌کنیم وسط جلسه امتحانی، که ان شاءالله هممون به این درجه از بلوغ و رشد برسیم، راضی باشیم به حکمت خداوند. خداوند علیم حکیم، به صلاح ما از ما آگاه تره. اینجوریه، تمام ملک آسمان ها و زمین از آن خداونده، اینایی که اعراض میکنن به خداوند ضرری نمیزنن، به خود نادانشون ضرر میزنن. بعد خداوند علاوه بر این که مثلا رزق مادی میده، فرزند میده، رزق معنوی برای شما ایجاد کرده، رزق معنوی وحی. آیه 51 و ما کان لبشر ان یکلمه الله، و شایسته هیچ انسانی نیست که خداوند با او سخن بگوید الا وحیا، مگر از راه وحی، که مثلا وحی مستقیم بشه، گاهی وقتا به پیامبر اکرم وحی مستقیم میشد، او من وراء حجاب، یا از پشت حجاب، مثل حضرت موسی علیه السلام که خداوند از پشت حجاب مثلا یک درختی با او صحبت کرد، او یرسل رسولا، یا رسولی میفرستد، یعنی ملک وحی مثل جبرئیل که برای پیامبر میومد، فیوحی به اذنه ما یشاء، و به فرمان او آنچه را میخواهد وحی میکند، انه علی حکیم، چرا که او بلند مقام صاحب حکمت است. این آیه انواع وحی رو داره میگه که مستقیم، غیر مستقیم، توسط رسول از پشت پرده است، که خداوند اینجوری رزق معنوی هم داره برای شما نازل میکنه، البته به هر کس که بخواد، هر کس که شایسته باشه، یعنی بتونه این سیگنال ها رو بگیره. اون زمان خیلی میگفتن چرا ای پیامبر به تو وحی میشه به ما نمیشه؟ خب پیامبر هم میفرمود خداوند به هر کس بخواد میفرسته، یعنی اون باید گیرندگیشو داشته باشه، شما ندارید این گیرندگی رو که این امواج و این سیگنال ها رو بگیرید. آیه 52 و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، و همان گونه بر تو نیز روحی را به فرمان خود وحی کردیم، همان گونه که بر پیامبران پیشین فرستادیم، بر تو هم، یعنی ای مشرکان مکه، چیز عجیبی نیست، قبلا هم بوده، حالا هم هست. ما کنت تدری مل کتاب و ولل ایمانو، که تو پیش از این نمیدانستی کتاب و ایمان چیست، یعنی از محتوای این کلام خدا آگاه نبودی، ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا، ولی ما آن را نوری قرار دادیم، این قرآن رو. چقدر اینا قدر نشناس بودن، خداوند چقدر قشنگ داره قرآنشو توضیح میده، مثل ماها که تو این آخر زمانی هم خیلی قدر نشناسیم، این نور رو درک نمیکنیم، ولی ما آن را نوری قرار دادیم که به وسیله آن هر کس از بندگان خیش را بخواهیم، یعنی اونم قابلیت داشته باشه، هدایت کنیم. با این قرآن آدم میتونه به اوج قله برسه، بحث هدایت، بحث صعود به بالاترین قله هاست. و انک لتهدی الی صراط مستقیم، و تو مسلما به سوی راه راست هدایت میکنی، یعنی هر چی تو میگی درسته، هر کاری میکنی توش صعود به قله است. به خاطر همین خداوند میگفت پیامبران من باید رئیس باشن دیگه، ما هیچ رسولی نفرستادیم مگر اینکه باید مطاع باشه، باید رئیس باشه، چون هر چی میگه در صعود به قله انسان ها تاثیر مستقیم داره. و آیه 53، آیه آخر سوره شورا، صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، راه خداوندی که تمام آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست، یعنی به همچین راهی هدایت میکنه. الا آگاه باشی، به هوش، هشدار، الی الله تسیر الامور، که همه کارها تنها به سوی خداوند
خداوند باز میگردد. یعنی همتون کارتون میفته به خداوند، گذرتون میفته آخر اونجا به اون دادگاه عدل الهی که خداوند بر اساس همین کتاب و میزان در بین شما به بهترین وجه ممکن داوری و قضاوت میکنه، که انشالله همه ما به این معارف مؤمن باشیم، با این معارف پایه و مایه علمی خودمون رو بالا ببریم، قدرت روحی خودمون رو بالا ببریم، که انشالله در عصر ظهور وقتی امام زمان ما با همین آیات داره دنیا رو متوجه راه میکنه، انشالله ما لیاقت داشته باشیم در کنار امام زمانمون در توجیه کردن مردم دنیا با همین آیات مؤثرترین و مفیدترین نقش ها رو داشته باشیم به فضل الهی انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.